بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از آیات شریفه‌ای که نسبت به قضیه مهدویت تأویل برده شده این آیات 73 تا 76 از سوره مبارکه مریم هست که عمده همون آیه 75 مد نظر ما هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. می‌فرماید وقتی که آیات ما برای کفار، آیات بینه و روشن ما برای کفار خونده می‌شود، کفار به مؤمنین این حرف رو میزنن، میگن یه مقایسه ای کنیم بین ما و خودتون. یک گروه گروه کفار، یک گروه گروه مؤمنین. ای الفریقین، کدام یکی از این دو گروه خیرون مقامن، از نظر جایگاه و مکان بهتر هست، و احسن و ندیا. ندی به معانی مختلف آمده، به معنای عرض میکنم که مال و یعنی به معنای بخشش و جود آمده، این یکی از معانی ندی، یعنی سخاوت و بخشش. کفار به مؤمنین میگن ماها میتونیم ببخشیم و اهل بذل و بخشش باشیم، یا شماها که فقیرید، عاجزید، چیزی در بساط ندارید. ندی رو گفتن از ندیه به معنای رطوبته، چون یکی از شرایط تکلم و سخن این است که در دهان انسان رطوبت باشه. اگر رطوبت نباشه انسان نمیتونه سخن بگه، اون وقت از این جهت به ندا هم، ندا هم از همین ماده میاد، برای سخن گفتن، صدا کردن، مورد خطاب قرار دادن. اون وقت از این لفظ برای مجلس انس و مشورت استفاده شده. احسن و ندیا معنای دومش این است که مجلسی که مورد سخن و ما مأنوس میشیم، با همدیگه حرف میخواییم بزنیم. کفار به مؤمنین میگفتن شماها وقتی میشینید میخواید صحبت بکنید، حرفی ندارید برای گفتن، نه مالی دارید، نه ثروتی دارید، نه قدرتی دارید، نه شوکتی دارید، از چی خودتون میخواید حرف بزنید؟ ولی ما وقتی میشینیم صحبت میکنیم، مجلس صحبت و سخن ما به خاطر همین اموال و این ظواهری که ما داریم مجلس خیلی خوبیه. میگن دار و ندورم، از همین جهتش میگفتن دار و ندوه، چون محل برای مشورت و سخن گفتن افراد بوده. حالا این احسن و ندیا، بگیم احسن و جودا مراده، یعنی از جهت جود و بخشش. ولی اون چی که تناسب داره با مقام سخن هست. فرمود خیرون مقامن، جایگاه ما، منازل ما، خانه های ما، و احسن و ندی یا ندی ما و مجلس سخن و انس ما از شما خیلی بهتره، چون جود و بخشش موضوعش در مورد مؤمنین که در اون صدر اسلام فقرا و ضعفا بودن اصلا موضوعش منتفی بود، مال نداشتن اونها، لذا این تناسبش بیشتره. خب پس در این آیه 73 کفار این رو میفرماید، این رو میگن به مؤمنین. بعد خدا میفرماید اینا این تبختر و این غرور و این حرف رو دارن در حالی که غافلن. و کم اهلکنا قبلهم من قرنن، ما چقدر هلاک کردیم و نابود کردیم. من قرنن، قرن اونجایی که یک جمعی مجتمعن باشن و اجتماع و اقتران بینشون باشه تعبیر به قرن میکنه، به معنی زمان طولانی هم آمده، اما اینجا مراد زمان طولانی مراد نیست. و کم اهلکنا قبلهم من قرنن، یعنی من جمع یا گروهی که هم احسن و اساسن و رعیا، اینا اساسشون یعنی متاعشون زیورالاتشون بهتر از اینها بود و رعی از همون رؤیته، یعنی منظر اینها و هیبت اینها و هیئت اینها از اینها بهتر و زیباتر بود. یعنی خداوند افرادی که متاعشون بیشتر بود و ظاهرشون بهتر بود رو قبلن هلاک کرد. خب کفار میگفتن که ایل فریقین خیر مقاما و احسن و ندیا، خدای تبارک و تعالی میفرماید که اونایی که امکاناتشون بهتر از شما بود، اساسشون بیشتر از شما بود و ظاهرشون هم زیباتر از شما بود، ما اونها رو از بین بردیم. خب بعد میفرماید قل، خداوند میفرماید به رسول خودش که بگو من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعه فسیعلمون من هو شر مکانا و اضعف جندا و یزید الله الذین اهتدوا هدا. در این دوتا آیه دوتا سنت بزرگ الهی مطرح میشه که این از نظر تربیتی و از نظر اخلاقی بسیار مطلب مهم و یکی از مسائل اصولی در تربیت و اخلاق هست. سنت اولی خدا این است که من کان فی الضلاله، کسی که کان فی الضلاله، که کانه دلیل بر استمراره، یعنی کسی که قدم میگذاره در راه گمراهی و استمرار میده این گمراهی خودش رو، نه این که حالا اگر کسی یه بار مرتکب ضلالت شد. من کان فی الضلاله، خب اگر کسی در راه ضلالت اصرار داره بر گمراهی، اگر کسی در راه فسخ و فجور اصرار داره بر فسخ و فجور، در راه شرک اصرار بر شرک داره، خدا می فرماید فلیمدد له الرحمن مدا. فلیمدد له الرحمن مدا، یعنی خدا به او مهلت میده. سنت خدا این است که خدا به چنین آدمی مهلت میدهد تا ضلالتش بیشتر بشه، مثل نظیر اون آیاتی که هست که از بله، حالا عرض میکنیم خلاف رحمت الهیه یا خلاف نیست، الان عرض بکنیم. بذار حالا آیه رو یه خورده معناش رو عرض بکنیم. اون آیه‌ای که دلالت داره که کسانی که گناه میکنن، حالا عرض میکنم استدراج اینا رو. آیاتی که دلالت بر این داره که خدای تبارک و تعالی می فرماید انما نملی لهم، ما اینهایی که گناه می کنن بهشون مهلت می دیم تا گناهشون اضافه بشه. این لیزداد و اسما، حالا این تعبیرش رو میخواستم این تعبیر دقیقش خونده بشه. اینجا هم شبیه به همون آیات هست، انما نملی لهم لیزدادوا اسما، یا در اون آیه که میفرماید اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. این آیه هم وزانش وزان این آیاته. خب این تعبیری که هست من کان فی الزلاله فلیمدد له الرحمن مدا، این فلیمدد امر غائبه، امریست که در مقام بیان خبره. یعنی تعبیری که مرحوم آقای طباطبایی قدس سره دارن، دیگران البته دارن، این تعبیر منحصر به ایشون نیست، هم در تفاسیر اهل سنت آمده هم در تفاسیر شیعی. میفرماید صیغت و امر غائب و یعول و معناه الى ان من الواجب على الرحمن ان یمده مدا، یعنی ایذان به این است که نه تنها خدا این کار رو انجام میده، بلکه به عنوان یک کار لازم بر خداست، به عنوان یک کار لازمه، به عنوان حالا وجوب شرعی و تکلیفی که نمیتونیم بگیم، یعنی به عنوان یک امر ثابت و مسلم در میان افعال الهیه که دیگه درش بدا و این چیزا به وجودم نمیاد، از امور محتوم است. می‌فرماید فإن امر المتكلم مخاطبه ان یأمره بشیء، چون تو آیه داره قل من کان فی الضلاله، قل فلیمدد، یعنی رسول خدا که مخاطب هست به متکلم بگوید فلیمدد، که معناش این است که متکلم این کار رو بر خودش باید واجب بکنه. حالا اگه من توضیح بدم این رو متوجه هستم شما چه اشکالی در ذهنتون هست، یه خورده تأمل کنید رو همین تعابیرش تا اون نکته‌ای که در ذهن شریفتون من بهش بپردازم. من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا، کسی که در ضلالت هست فلیمدد، یعنی به عنوان یک کار واجب بر خدا این است که به او مهلت بده. این مسئله مهلت دادن دو تا بعد داره. یک بعدش این است که خب حالا اگر فرصتی پیدا بکنه، توبه‌ای بکنه، برگرده، این یک راهشه. تو بعضی از روایات هم داریم در مورد مسئله مهلت دادن و امهال، اما یک جهت دیگه که عمده این جهت در اینجا مد نظر خدای تبارک و تعالی هست این است که کسی که زلالت رو یه امر درستی میدانه، کسی که زلالت رو خودش اختیار میکنه، خب خدای تبارک و تعالی زمینه بر این که این مختار او و این فعل او بیشتر بروز بکنه برای او داره آماده میکنه به اختیار خود او. یعنی یک چنین آدمی که حالا مثلا ببینید من کان فی الزلاله، حالا تو بعضی از تعابیر و تفاسیر داره که فلیمدد یعنی به طول العمر، این یک راه یک عنوان، یا به اعطاء الامکانات، به اعطاء الامتعه، نمیدونم این چیزهای ظواهر دنیوی، کسی که دنیا طلبی داره، کسی که دنیا طلبی دارد خدای تبارک و تعالی این دنیا طلبی او رو به یک فعلیت بالایی میرسونه و این دوتا بعد داره. یک بعد این است که این ممکنه تنبه پیدا بکنه که عرض کردیم در بعضی از روایات هم هست، اما بعد دومش اینه چون این آدم به اختیار خودش همین رو اختیار کرده، اصلا مقتضای حکمت همینه، مقتضای حکمت این است که همینی که اختیار کرده بازش بده. آدمی که فکر میکنه که همه ارزش ها در این مقامه، در این البسه است، در این امتعه است و اصرار بر اینم داره، نه اینکه مجرد اینکه حالا یه وقت قفلتی بکنه یه زلالتی پیدا بکنه، این آدم مقتضای حکمت این است که باز بیشتر بهش بدن، چون نفس او جویای این هست. این آدم رو در عالم قیامت که نمیخوان او رو بهش ببرن یا در اون جزای درستی بهش بدن که جزای خوبی باشه، این جهنمی هست. اما همینجا فلیمدد له الرحمن مدا، در مفردات راغب آمده که مد و امداد هر دو عرض میکنم به یک معناست، اما امداد رو در مورد کار پسندیده میگن، مد در مورد کار ناپسند میگن. خب خدای تبارک و تعالی باز مهلت به او میده. حالا ببینید یک بیان دیگری هم وجود داره. خب این بیانی که الان عرض کردیم توجیهش همینی بود که گفتیم که این مقتضای حکمت این است که این رو به اون فعلیت تام برسونه، چون خودش اختیار کرده او رو. یک بیان دیگه این است که این فلیمدد له الرحمن مدا خودش یک عذاب دنیویه، یعنی اولین چیزی که خدای تبارک و تعالی او رو عقاب میکنه این است که از همین دنیا به او بیشتر میده. این غیر از بیان اوله. در بیان اول میگیم نه، خدا به او مهلت میده، طول عمر میده، امکانات میده. در بیان دوم میگیم نه، خدا برای اینکه همین آدم رو همینجا گرفتار بکنه و عذاب بکنه فلیمدد له الرحمن، یعنی خود فلیمدد له الرحمن یک نوعی از عذابه. البته این با بعدش که میفرماد حتی اذا رأوا ما یوعدون، خب یه خود سازگاری نداره و عمدتاً هم همون معنای اول رو مفسرین آمدن بیان کردن. خب پس ببینید این سنت الهی در طرف زلالت و سنت الهی در طرف هدایت هم هست، که این که در هر دو طرف خودش کاشف از این است که این یک برهانی داره. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، اونهایی که اهتدا پیدا کردند خداوند یک هدایت اضافه‌ای به اونها میده، اونهایی که در ضلالتن فلیمدد له الرحمن مدا، اونهایی که در اهتدان یزید و هدن. پس این دو تا قانون الهی هست و دو تا سنت الهیه و این دو تا سنت مخصوص یک زمان نیست، مخصوص همه ازمن است. یعنی من کان فی الضلال فلیمدد له الرحمن مدا در اون زمان بوده، قبل از نزول آیات بوده، بعدش هم هست، الی یوم القیامه هست. یزید الله الذین اهتدوا هدا، اینم الی یوم القیامه هست. این دو تا سنت الهی. حالا اینجا عمده این است که در آیه 75 می فرماید حتی اذا رأوا ما یوعدون، اینایی که در ضلالتن فلیمدد له الرحمن مدا تا چه زمانی که رأوا ما یوعدون، اون چه که به اینها وعده داده شده ببینند. خب رأوا ما یوعدون چیه؟ چه چیزی به اینها وعده داده شده؟ اما العذاب و اما الساعه، یا عذاب یا ساعت. عذاب چون بعدش ساعت آمده، مراد از این عذاب اول دیگه عذاب اخروی نمیتونه باشه. در این کلمه عذاب احتمالاتی در کلمات مفسرین هست، هم در مجمع البیان آمده، هم در تفسیر فخر رازی آمده، هم در کنز الدقائق آمده. در مجمع البیان میگه اما العذاب، یک احتمال اول مراد عذاب استیصاله، اون عذابی که من جمیع الجوانب هست. دو، عذاب و وقت البعث. سه، عذاب القبر. چهار، عذاب السیف، عذاب جنگ. این در تفسیر مجمع البیان این چهار احتمال آمده. در کنز الدقائق اونجا مراد از عذاب رو میگه ای غلبت المسلمین علیهم، این معنای پنجم در تفسیر کنز الدقائق آمده. در تفاسیر اهل سنت هم آلوسی در روح المعانی این معنای پنجم آورده، یعنی غلبت المسلمین علیهم. یعنی چی؟ یعنی قل من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب. عذاب چیه؟ این که مسلمان ها بر اینها غلبه بکنند. همون تعبیری که خب مسلمان ها غلبه بکنند یعنی چی؟ یعنی این که ما مسلمان ها و مؤمنین رو نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثی، غلبه مسلمین بر اینها، یعنی یه زمانی میاد. حالا این ممکنه متعدد هم باشه، یعنی اینطور نیست که بگیم یه مصداق داره. بگیم کسی که اصرار بر ضلالت داره و گروهی که اصرار بر ضلالت داره، خدا یه مدتی به اینها مهلت میده، چه بسا مسلمان ها از این جهت یه مقداری ناراحت میشن، میگن آقا چطور اینها اینقدر موندن، پس کون وعده الهی که غلبه مسلمین بر کفار باشه؟ اما اینا میبینن عذاب را. عذاب یعنی همین که مسلمان ها غلبه پیدا میکنن بر این کفار. خب ببینید در تفسیر فخر رازی اونجا میگوید که این عذاب، یا مراد از در میگه در این که این عذاب مراد عذابی است که قبل یوم القیامت بحثی نیست، چون میگه اما العذاب و اما الساعه و اون ساعت مراد یوم القیامت است. وقت این عذابی که قبل از یوم القیامت است، صاحب تفسیر کبیر که فخر رازی، پنج احتمال داده. یکی همین عذاب قبر، دوم عذاب حین الموت، سوم میگه این عذاب که اینا میبینن که ان یکون المراد و تغییر احوالهم فی الدنیا من العز الى الذل من الغنا الى الفقر من الصحه الى المرض من الامن الى الخوف. بعد چهارم میگه و یمکن ان یکون المراد تسلیط المؤمنین علیهم، که ما میخواییم این رو بیشتر تقویت کنیم، حالا با توجه به اون روایتی هم که مربوط به این آیه و تأویل آیه آمده. ببینید اینجا اینطوری ما از آیه استفاده کنیم. خوب دقت بفرمایید، آیه میفرماید من کان فی الضلاله. خب مصداق اتم من کان فی الضلاله کیان؟ اونهایی هستن که در اواخر دنیا، در آخر الزمان هنوز بر کفر و شرک و عدم اسلام اصرار دارن. این من کان فی الضلاله رو باز نباید بیاریم روی یک شخص در یک زمان، گرچه بر اینم تطبیق میکنه. یه نفر در طول عمرش ممکنه کان فی الضلاله باشه، اما این یه مصداقی از کان فی الضلاله است. کسانی که به عنوان کفار و مشرکین در آخر الزمان میان و حضور دارن و ضالن و مذلن، اونا مصداق بارز من کان فی الضلاله هستن. خب باز خدا میفرماید سنت من اینه، من کان فی الضلاله، چه اون یه نفر چه اون گروه آخر الزمان. حالا من این دوتا رو میخوام مرتبط کنم برای اینکه نتیجه‌ای که میخوام بگیرم، چه این یک نفر، این یه جمع در زمان رسول خدا صلوات الله علیه، چه اون گروهی در آخر الزمانه، اینا مصداق من کان فی الضلاله. خب سنت خدا فلیمدد له الرحمن مدا، خدا به اینها مهلت میده. این که حالا ما یه وقت میبینیم به گروه هایی هستن اینا دارن فاجعه درست میکنن، قتل و غارت میکنن، چه میکنن، میگیم آقا چرا خدا اینها رو از بین نمیبره؟ سنت الهی بر همینه، مهلت میده به اینها، به همون بیانی که عرض کردن. خب این سنت فقط این نیست که اینا یک زمانی طول عمر پیدا کنن باز به این کاراشون مشغول باشن، به این کفر و شرکشون. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یعنی این گروه هم به عذاب دنیا وعده داده شدن هم قیامت. این عذاب دنیا چیه؟ خب عذاب دنیا در اینجا عذاب قبر که مال همه مؤمنینه، او که مسلمان و غیر مسلمان برش فرق نمی کنه. عذاب المعاینه، عذاب القبر، این احتمالاتی که هم در تفسیر مجمع آمده هم در تفسیر فخر رازی و دیگران. عذاب استیصال که مال قبل از اسلام بوده، معلوم نیست که حالا در بعد از اسلام عذاب استیصال واقع بشه. حالا اگرم واقع بشه باز برای یک قوم محدودیه، اینجا خدای تبارک و تعالی راضی به کل من کان فی الضلاله داره این رو بیان میکنه. هیچ احتمالی از هر و اقوای از این نیست که بگیم عذاب اینا این است که مسلمان ها برای اینها غلبه پیدا میکنن. در آخر الزمان من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب. اما العذاب یعنی غلبة المسلمین علیه. خب اون وقت ببینید اینجا یه روایتی در کافی شریف هست روایت سندش سند ضعیفیه ولی خب از همین توجیه و تعبیری که ما در آیه شریف کردیم میشه استفاده کرد که این روایت وثوق به صدور با بهش پیدا میکنیم. محمد ابن یحیی که مراد محمد ابن یحیی العطاره که بحثی درش نیست ان سلمت ابن الخطاب نجاشی تضعیف کرده ان الحسن ابن عبدالرحمن این نه ممدوح نه تضعیف شدن علی ابن ابی حمزه بطائنی. علی ابن ابی حمزه بطائنی هم روایاتی که اصحاب قبل از واقفی شدنش ازش عکس کردن اینها مورد قبوله. از ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قلت قوله تعالی من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا مراد چیه؟ فرمود کلهم کانوا فی ضلالت لا یؤمنون به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام ولا به ولایت نا. اینایی که ولایت امیر المؤمنین و ولایت ما رو معتقد نبودن این از اشد مراتب ضلالته. فکانوا ضالین مضلین فلیمد لهم فی ضلالتهم و طغیانهم حتی یموتوا فَيَسِيرَهُمُ اللَّهُ شَرًّا مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا تا میرسه به این عبارت اما قوله حتی اذا رأوا ما یوعدون فهو خروج القائم. الله صلی الله علیه وسلم. این عذاب رو مصداقش رو خروج حضرت حجت و ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بیان میکنه. این در این روایت. بعد در دنبالش هم آمده که و یزید الله الذین احتدوا هدا میفرماد و یزیدهم ذالک الیوم هدن علی هدا به اتباع هم الحجه. حالا من اون لفظ رو باز نخوندم علیه السلام. آدرسش کافی شریف جلد یک صفحه 431 باید باشه. بله بله جلد یک صفحه 431 پیدا کردی؟ خب باز ببینید در عرض کردم این نکته رو که ما عذاب رو اصلا با قطع نظر از این روایت چی معنا بکنیم و عذاب استیصال و عذاب قبر و این احتمالاتی که هم مجموع البیان داد و تعجب چطور مجموع البیان اصلا هیچ اشارهی به این جهت نکرده که غلبة المسلمین علیهم در حالی که هم فخر رازی داره هم آلوسی در روح المعانی داره علی ظاهر مرحوم آی طباطبایی هم نفرمودن این جهت رو نه ایشون هم نفرمودن این مطلب رو. که مراد عرض میکنم که غلبة المسلمین علیهم باشه. ما میگیم خب اگه ما باشه ما همین آیه که آقا سنت خدا اینه که من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب. این سنت خداست. پس باید در آخر الزمان این من کان فی الضلاله باشه، فلیمدد له الرحمن هم باشه، ما یوعدون هم ببینن، اینها ببینن ما یوعدون چیه، همین غلبت المسلمین علیهم. حالا این غلبت المسلمین علیهم رو خیلی بخواییم باز بکنیم، واضح بکنیم، روشن بکنیم، چیزی جز حکومت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست. عرض کردم این آیه هم جهت تربیتی و اخلاقی داره، یعنی واقعا ما خودمون مراقبت بکنیم. اگر انشاءالله در مسیر اهتدا و هدایت هستیم، بدونیم که خدا دست انسان رو میگیره و به درجات بالاتری میبره. حالا این احتمالات دیگری هم در این آیات هست که و یزید الله الذین اهتدوا، هدا، خدا رو مثلا گاهی اوقات به اخلاص معنا کردن، گاهی اوقات خدا رو به عبادت معنا کردن. کسی که اهتدا پیدا کنه خدا عباداتی رو نصیبش میکنه. این احتمالاتی هست که حالا در این بحث ما دخیل نیست، اما اصل این سنت الهی که در مورد ضلالت اونچنانه که فلیمدد له الرحمن مدا، در مورد هدایت هم یزید و هدن هست. این از بود اخلاقی این آیه شریفه. از اون جهت هم که مرتبطه به ما نحنفی و بحث مهدویت هست، توضیح دادیم که شاهد بحث چیه. چی فرمودید آقا؟ چرا؟ یعنی در زمان آخر الزمان من کان فی الضلاله داریم یا نه؟ پس دقت نفرمودی شما. من چی عرض کردم؟ نه خب حالا عرض کنم. من عرض کردم هم زمان رسول خدا هم قبل از اسلام آیه، حالا به اصطلاح امروزی خودمون میگیم به نحو قضیه چیه؟ حقیقیت، نه به نحو قضیه خارجیه. آیه میفرماد من کان فی الضلاله، نمیگه شما کفاری که الان در ضلالت و در زمان رسول خدا هستی، نه. ولذا بعضی ها آوردن رو قضیه جنگ بدر رو اینا، اینا درست نیست. آیه به نحو قضیه حقیقیت، میدونید قضایای حقیقیه، یعنی حالا یک تفسیری مرحوم محقق نائینی داره در قضایای حقیقیه که به تبع مرحوم حاجی سبزواری اون تفسیر رو کرده. تفسیر خود حاجی سبزواری با تفسیر بوعلی از قضایای حقیقه فرق داره. امام رضوان الله علیه یک معنای دیگه برای قضایای حقیقیه داره که حالا وارد این جزئیاتش نمیشیم، اما حدود شاید این ما در بحث‌های اصولی اون گفتیم بیش از 10 فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه وجود داره. اما عمدش اینه، قضایای خارجیه مخصوص موجودین در زمان نطقه، اما قضایای حقیقیه هرچی که مصداق این عنوانه، من کان فی الضلاله عنوان کلیه، مصداقش عرض کردم قبل از اسلام بوده، در اسلام هم هست، در صدر اسلام، در آخر الزمان هم هست. خدا نسبت به همه اینها داره. ولی گفتم من کان فی الضلاله در آخر الزمان، او اصلا قابل مقایسه با من کان فی الضلاله در صدر اسلام نیست. پس این نیست که بگیم یه آیه اومده مال 1500 سال دیگه. بله، غیر از رحیمه. بله بله عرض کردم اتفاقا جلوه و اون جهت رحمانی چیز است که این رو به فعلیت تام میرسونه، یعنی در همین جهتی که این آدم ببینید این یک کسی که فرض کنید یه دست، دو دست، سه دست لباس داره، اگر بیم در رو بروش ببندیم بگیم تو دیگه اصلا حق نداری بیشتر از این داشته باشی، این میگه که اگر من 5 دست دیگه داشته باشم یک آثار دیگه ای از من خواهد بود. خدا میفرماید اگر اینه، اگه تو اصرار داری بیا، من تمام مصادیق زلالات در جلو قرار میدم. عرض کردم به یک تعبیر این اصلا عنایت خداست بر این که خب این به فعلیتی که خودش میخوان، خودش اصرار داره دیگه. یه وقتی هست که از اول میگیم خدا این رو مصر برای این کار میکنه، نه، این خودش اصرار داره ولی خدا راه رو باز میکنه. فلیندد له الرحمن باز معناش این نیست که خدا دست این رو میگیره میگه تو گمراهی و ادامه بده، این نیست معناش. مهلت به او میده، یعنی طول عمر میده بهش. این طول عمر یک بابش این است که اگر توفیق پیدا کنه برگرده توبه کنه، اما یه بابش هم این است که در این جهت خودش رو میخواد به فعلیت تام برسونه. این اتهام با رحمانیت خدا هم سازگاری داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.